صبحانه با خبر.
چهارشنبه 6 مهر 1390 خورشیدی، 28 سپتامبر 2011 میلادی.
چهارشنبه ها را دوست دارم، چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی.
صبح بخیر. صبح چهار شنبتون بخیر. اینجا صبحانه با خبره، میزبان شما محمد زرقامیز همراه با شاهین بشیری در یک صبح دلانگیز مهر ماهی که بوی مدرسه و پاییز رو با هم درآمیخته. همراه با شما هستیم برای آغاز یک صبح پر انرژی برای اونهایی که دارن راهی مدرسه میشن. خیلی ها شاید بخوان این انرژی رو بکشن یا از آدم بگیرن، ولی باید دلشون رو سوزون که دل سوزیشون هم عالمی داره. امیدوارم اونایی که میخوان ما ناامید باشیم، انرژی نداشته باشیم و سعی میکنن که فقط کمبودها رو ببینن، این حرف رو به خودشون بگیرن. اما برای همه تون یک پیام پر انرژی با یک صدای خاطر انگیز و دوست داشتنی، نوستالژی همه جوونا و پیرا.
سلام 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 سلام، همگی سلام، همگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
ادامه میدیم این صبح دلانگیز رو با مروری بر چند خبری که به درد زندگیتون میخونه و بلافاصله میریم سراغ خبرها. یکی این که اتوبوس‌های تحویلی به تهران گفتن که کیفیت مورد انتظار رو نداشته. اینو یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی انوشیروان محسنی بند پی گفته. اما اهوازی‌ها، جنوبی های خونگرم، حواسشون رو جمع کنن. آلودگی هوای اهواز 20 برابر بیش از استاندارده. و باز هم یک خبر از دیروز، یعنی از روز سه شنبه، آزادراه قزوین کرج، یعنی از پنجم مهر ماه تا روز شنبه پنجم آذر ماه، به علت انجام عملیات احداث مسیر مسدود میشه. پس راننده ها حواسشون جمع باشه، آزادراه قزوین کرج مسدوده تا آذر ماه. و یک خبر دیگه بگم برای اونهایی که به هر حال در تهران زندگی میکنن، که معاون شهردار تهران گفته با اذعان نسبت به وجود قبور 15 میلیون تومانی، تعرفه های قبر تغییر نکرده، نرخ شناور برای قبر هم نداریم. اینو معاون شهردار تهران حسین کلخورانی گفته. و خب من بیش از این حرف نمیزنم، میخوام سکان رو بسپرم به دست شاهین بشیری مسئول خبرهامون که از دیشب تا الان چشم خبر داشته، بهتر از منم آگاه از همه چیزی که در دنیا گذشته. این شما، این شاهین بشیری و این هم خبرها.
با سلام و صبح بخیر. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت تصمیم اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی در شرق بیت المقدس یا اورشلیم اقدامی غیر سازنده برای احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی هاست. هیلاری کلینتون در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد و افزود:
We believe that this morning's announcement by the government of Israel approving the
ما معتقدیم اعلان امروز دولت اسرائیل در خصوص صدور مجوز برای ساخت 1100 منزل مسکونی در شرق اورشلیم برای تلاش‌های ما در راستای احیای مذاکرات مستقیم بین دو طرف غیر سازنده است. همانطور که می‌دانید ما تا کنون از هر دو طرف خواسته‌ایم از هر گونه اقدامی که باعث از بین رفتن اعتماد از جمله به ویژه در اورشلیم می‌شود خودداری کنند و از هر حرکتی که می‌تواند به مصابه اقدامی تحریک‌آمیز قلمداد شود بپرهیزند. روز جمعه اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد موسوم به کمیته چهار جانبه از اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین خواستند تا یک ماه آینده مذاکرات صلح را از سر بگیرند. در پی استعفای محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران، به دلیل دخالت این بانک در ماجرای بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، کمیته منتخب دولت، محمد جهرومی، مدیر عامل بانک صادرات و همچنین ولی الله زرابی، مدیر عامل بانک سامان اقتصاد را از سمت‌های خود برکنار کرده است. فرزاد احمدی، یک عضو هیئت مدیره بانک ملی هم برکنار شده است. محمد عزیزی، مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزوده است با توجه به اینکه بانک ملی بانک دولتی است، از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، اما در خصوص دو بانک دیگر که غیر دولتی هستند مقرر شد که به زودی از طریق بانک مرکزی اقدام شود. بمباران شدید دو شهر سیرت و بنی ولید آخرین سنگرهای مستحکم هواداران قذافی همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر در ترابلس انتظار می رود گفتگوهای اعضای شورای ملی گذار برای تشکیل دولت تازه لیبی تا پایان این هفته به نتیجه برسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهر سیرت زادگاه سرهنگ قذافی در محاصره قرار دارد و نیروهای شورای ملی گذار توانستند روز دوشنبه در شرق سیرت یک انبار اسلحه و مهمات متعلق به نیروهای هوادار قذافی را تصاحب کنند. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. محاکمه خانم محمدی در تیر ماه سال جاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. نرگس محمدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال زندان، به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر نیز به 5 سال دیگر حبس و به اتهام فعالیت تبلیغاتی علیه نظام به 1 سال و در مجموع به 11 سال حبس تعزیری محکوم شده است. خانم محمدی در سالهای گذشته چندین بار بازداشت و زندانی شده است. حنا ربانی کهر، وزیر خارجه پاکستان، گفت کشورش نسبت به روند صلح در افغانستان متعهد است و در این راه آماده همکاری با افغانستان و آمریکا است. اظهارات وزیر خارجه پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل پس از آن بیان می شود که چند مقام آمریکایی از ارتباط سرویس اطلاعاتی پاکستان با شبکه حقانی خبر دادند. بر اساس این گفته ها، شبکه حقانی متهم به طراحی و اجرای حمله 22 شهریور ماه به سفارت آمریکا در کابل و چند عملیات دیگر از این نوع است. پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده است.
سپاسگزارم شاهین. اجازه بده که با اعلام ساعت 7:10 بامداد ششم مهر ماه، من اشتباه گفتم پنجم مهر ماه،
حلیم نخوردی مال همینه دیگه، ببین
انرژی نداری
حلیم. آره دیگه، الان جای واقعا ما در ایران خالیه و و سفره صبحونه ایرانی داشتن خیلی.
آره ولی پودرش هم هست، ما با پودرش درست میکنیم بالاخره یه جوری
با پودرش حال میکنیم. ما همیشه باید با مشابه ها حال کنیم. یاد این داروخانه ها تو ایران افتادم که دارو رو نشون میگفتم مشابهش هست. خب اجازه بده که بریم سراغ گزارش ها. گزارش ها رو میخوایم شروع کنیم از خبر داغی که این روزها در ایران میچرخه و اون هم خبریه که رسانه‌های داخل ایران اسمش رو گذاشتن سونامی در شبکه بانکی و تازه‌ترین تحولات مرتبط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی رو پیگیر بشیم با آرش حسنی.
در حالی که جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس از دست‌اندرکاران و مسئولان مرتبط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی یا اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم اختلاس 2750 میلیارد تومانی می‌خواست تا استعفا دهند، خبرگزاری‌ها از استعفای محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران و برکناری محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات خبر می‌دادند.
انتظار از آقایان مسئول نظام مالی که این اتفاق مهم و تضعیف کننده امنیت ملی کشور در زمان آنان رخ داده این است که خود با اقدامی شایسته موجبات کنار رفتن خود را با استعفا فراهم سازند.
پیش از این برخی رسانه ها از تحت فشار بودن مدیران عامل بانک های صادرات و بانک ملی برای کنارگیری از سمتشان خبر داده بودند. به نوشته ایسنا استعفای مدیر عامل بانک ملی مورد قبول شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد که برای شرکت در اجلاس سالانه وزرای اقتصاد و دارایی بانک جهانی در آمریکا به سر می‌برد قرار گرفته است. بانک‌های صادرات و ملی ایران اصلی‌ترین بانک‌های درگیر با این پرونده اختلاس بودند و تا اینجای کار مدیران این دو بانک یا استعفا دادند یا خبرهایی از برکناری آنها منتشر شده است. اما پیش از این محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات مسئولیت انجام این اختلاس بزرگ را بر عهده تمام شبکه بانکی ایران گذاشته بود.
عنوان اختلاس از بانک صادرات این عنوان درستی نیست. شاید بگیم که اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات.
خبرهایی تایید نشده نیز از برخورد با مدیر عامل بانک سامان حکایت می‌کند. در این حال غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و مسئول رسیدگی به پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران روز دوشنبه در میان خبرنگاران حاضر شد تا اطلاعاتی جدید از این پرونده به اصحاب رسانه ارائه کند. اطلاعاتی که به باور برخی روزنامه ها حاوی نکته تازه‌ای نبود.
این شعبه‌ای که این ال سی ها رو باز می‌کرده، این شعبه درجه 3 بوده. درجه 3 یک سقف داره، بیش از اون سقف نمیتونه تسهیلات بده، نمیتونه گشایش اعتبار داشته باشه. این اومده نه تنها از سقف خودش بسیار بالاتر از اون عمل کرده، حتی از سطح منطقه هم و خود استان خوزستان هم بالاتر عمل کرده. این تخلف بعدی شد.
محسنی اژه‌ای در این گفتگوی رسانه‌ای نه عدد دقیق این اختلاس را اعلام کرد و نه به طور روشن اتهام و نوع تخلف روی داده را معلوم.
آیا این اختلال در نظام اقتصادی کشوره؟ آیا این رشا و ارتشاست؟ آیا این سوء استفاده از موقعیته؟ آیا درآمد من غیر حق برای فرد یا افرادی؟ آیا این یک نوع کلاهبرداریه؟ و یا آیا همه این هاست؟ و یا چیز دیگر؟
اما در میانه یه انتظار برای روشن شدن ابعاد پنهان این پرونده، این ادعای چند هفته قبل محمود احمدی نژاد در میان مردم اردبیل که در واکنش به ارتباط دولت مردان با این اختلاس بی سابقه دولت خود را پاکترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی می نامید با واکنش هایی روبرو شد.
می خواهند عزیزان من پاکترین دولت تاریخ این کشور را متهم کنند با جنگ رسانه‌ای، با جنگ سیاسی، با دروغ، با تهمت.
قدرت علی خانی نماینده قزوین، تاکستان و بوئین‌زهرا روز سه‌شنبه به شدت بر این ادعا تاخت و آن را نادرست دانست.
یکی از شعارهای دولت این است که اظهار می‌دارد دولت من پاکترین دولت هاست بعد از پیروزی انقلاب. من عرض می‌کنم بدترین دولت هاست دولت آقای احمدی نژاد، از نظر ریخته پاش، از نظر سوء استفاده ها، از نظر اختلاس ها، از نظر عدم واریز مبالغ هنگفت پول نفت به خزانه و عدم تسویه حساب از پول هایی که برداشت کرده. دولت های گذشته
محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران، در متن استعفانامه خود از رهبر جمهوری اسلامی و ملت ایران عذرخواهی کرده، اما مسئولیت اصلی این اختلاس را بر عهده مسئولان بانک صادرات گذاشته است. ضمن آنکه فرزاد احمدی، عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران نیز از کار برکنار شده است. حال اگر این استعفاها یا برکناری‌ها به دیگر بانک‌های درگیر با پرونده اختلاس کشیده شود، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد که زمزمه امضای طرح استیضاح او در راهروهای مجلس بالا گرفته، نفسی به راحتی خواهد کشید. باید منتظر ماند و دید این استعفاهای اجباری یا اختیاری مدیران بانکی برای اثبات پاکدستی دولت مردان تا چه اندازه کارساز خواهد بود.
گزارش آرش حسن نیا رو شنیدید. همچنان همراه ما باشید روی موج صبحانه با خبر.
از میان مطبوعات
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح تهران.
سلام محمد زرگامی، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه دنیای اقتصاد به برکناری و استعفای چند مدیر بانکی پرداخته.
بله، امروز هم روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه‌های شرق تهران، امروز جمهوری اسلامی و تقریبا اغلب روزنامه‌ها در صفحه نخست خودشون یکی از عناوین اصلی خودشون رو اختصاص دادن به برکناری برخی از مدیران بانکی در پیامد اختلاس 3000 میلیارد تومانی و افشای این اختلاس. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که مدیر عامل بانک ملی آقای محمود رضا خاوری از سمت خودش استعفا داده و مدیر کل روابط عمومی وزارت اقتصاد هم اعلام کرده که آقای محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات و همچنین آقای ولی زرابیه مدیر عامل بانک سامان هم به زودی از سمت خودشون برکنار میشن و علاوه بر اینها یک عضو هیئت مدیره بانک ملی هم که عهده‌دار امور شعب در بانک ملی بوده و در جریان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مقصر شناخته شده از سمت خودش عزل شده. روزنامه‌های دیگه هم توصیف‌های مختلفی از این برکناری کردن. روزنامه شرق تیتر زده زلزله بانکی و روزنامه تهران امروز هم عکس آقای محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات، آقای خاوری مدیر عامل بانک ملی، زرابی مدیر عامل بانک سامان و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد رو در صفحه نخست خودش منتشر کرده و نوشته که افکار عمومی در انتظار برکناری دانه درشت‌ها هستند. این روزنامه در این حال تاکید کرده که دولت آقای احمدی نژاد باید به خاطر اختلاس 3000 میلیارد تومانی که در زمان مدیریت ایشون صورت گرفته از مردم و افکار عمومی عذرخواهی بکنه. روزنامه جمهوری اسلامی هم سرمقاله‌ای نوشته با تیتر اجرای عدالت در مورد دانه درشت‌ها و به صراحت نوشته که چنین اختلاس بی سابقه‌ای بدون حمایت مقامات ارشد اجرایی غیر ممکن بوده و بنابراین بالاترین مقام اجرایی کشور باید از سمت خودش استعفا بده یا عذرخواهی بکنه و در مجموع باید مسئولیت این اختلاس 3000 میلیارد تومانی رو به عهده بگیره و قوه قضاییه باید ایشون رو هم محاکمه بکنه.
و ابتکار می نویسه با مصوبه جدید نماینده های مجلس شورای اسلامی می تونن همکاران خودشون رو عزل کنن.
روزنامه ابتکار در گزارشی با تیتر مجلس علیه مجلس نوشته که با مصوبه جدید مجلس که همون طرح نظارت بر نمایندگان هست، خود نمایندگان می تونن همکاران خودشون رو عزل بکنن و از مجلس اخراج بکنن. البته این روزنامه یادآوری کرده که این طرح نظارت بر نمایندگان بندهای مختلفی داره که یک بندش روز گذشته تصویب شده، چند بند پیشتر تصویب شده بود و بقیه بندهای این طرح هم در مجلس در روزهای آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
و سرانجام که اعتماد به سومین دور افزایش قیمت دارو در سال 90 خورشیدی اشاره کرده.
روزنامه اعتماد خبر داده که دست کم 200 قلم داروی ایرانی برای سومین بار در سال 90 گرانتر شدند. این روزنامه نوشته که با اون که پیشتر داروهای پرفروشی مثل آنتی بیوتیک ها، آمپول ها و سرم های تزریقی، شربت های سینه و داروهای سرماخوردگی در دهه دوم شهریور بین 10-30% افزایش قیمت داشته، بار دیگر مقام‌های وزارت بهداشت داروها رو گران کردند، البته بدون اینکه به شکل رسمی این رو اعلام بکنن، و دست کم در دور جدید داروها بین 200-2000 تومان افزایش قیمت در برخی از داروها مشاهده شده.
اقتصاد روز.
در پی استعفا و برکناری شماری از مسئولان ارشد بانکی در جمهوری اسلامی ایران، پرونده معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. امروز می‌خوایم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در همین ارتباط صحبت کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، فکر می‌کنیم با تغییرات اخیری که توی رأس بانک‌ها صورت گرفته، می‌تونیم به اصلاح نظام بانکی ایران امیدوار باشیم؟
جنبه‌های گوناگون پرونده‌ای که درست یا غلط معروف شده به اختلاس 3000 میلیارد تومانی هنوز روشن نیست. خیلی از زوایاش در حاله از ابهام از حجم اختلاس گرفته تا چهره واقعی عامل این اختلاس و حتی دلایل افشای اون در حال حاضر. تازه این احتمال وجود داره که پای رئیس کل بانک مرکزی به میان کشیده بشه یا شاید هم پای وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حتی بالاتر. اگر تغییرات محدود بشه به استعفا یا برکناری چند چهره، هر اندازه هم که این چهره ها با نفوذ باشن، هیچ چیز عوض نمیشه، چون که جانشین های اونها در درون یک نظام فاسد کاری بیش از اون چه که در گذشته انجام گرفته نمیتونن انجام بدن. در عوض اگر این پرونده و پیامدهای اقتصادی و سیاسیش به طرح مسائل بنیادی در اقتصاد و سیاست و به طور کلی در جامعه ایران منجر بشه، گام بزرگی به جلو برداشته میشه. نخستین موضوع مهمی که باید در ارتباط با این پرونده مطرح بشه، ریشه های فساد در نظام بانکی جمهوری اسلامی است. به این موضوع باید پرداخت، وگرنه جا به جا شدن چند چهره دردی رو دوا نمی کنه.
اما چه عواملی در درون نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران شرایط مناسبی رو برای اون چیزی که تحلیلگران ازش به عنوان فساد نام میبرن به وجود آورده؟
اگر بخوایم به ریشه ها بپردازیم، باید از مهمترین اون شروع کنیم که بانک‌ها یا بانک مادر باشه، یعنی بانک مرکزی، که برخلاف اون چیزی که در خیلی دیگر از کشورهای دنیا میگذره مستقل نیست، گوش به فرمان دولت است، از منویات حکومت پیروی میکنه. بانک مرکزی و به تبع اون مجموعه نظام بانکی ایران به جای اینکه وسیله پیشبرد توسعه اقتصادی ایران باشه، گوش به فرمان قدرت است. در نظام بانکی ایران گرفتن وام حتی در سطح مبالغ کوچک برای بخش بزرگی از شهروندها غیر ممکن میشه و اینها به جای اینکه دستیابی داشته باشند به تسهیلات عادی بانکی، مجبورند با بهره سنگین برن سراغ نزول خورها. در عوض صاحب امتیازها که به اصحاب قدرت دسترسی دارند، میلیاردها تومان وام میگیرند، بخش بزرگی از اون رو هم پس نمیدن. در کنار نظام رسمی بانکی که در خدمت قدرتمندان هست، هزاران مؤسسه اغلب غیر مجاز یک سیستم بانکی موازی رو به وجود آوردند که خودش تبدیل شده به منبع دیگری برای یک فساد پردامنه.
اگه پرونده جنجالی معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی به اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران کمک کنه، فکر میکنیم میتونیم به پیشروی در زمینه مبارزه با فساد هم در ایران امیدوار باشیم؟
ببینید، فساد در ایران به نظام بانکی محدود نمیشه. درآمدهای نفتی و چگونگی توزیع این درآمدها مهمترین سرچشمه فساد است. بازرگانی خارجی ایران به شدت آلوده است. دستگاه گمرک ایران به تایید خود آقای احمدی نژاد به شدت فاسد است. نظام مالیاتی ایران انباشته از فساد است. این فهرست رو میشه ادامه داد. غول فساد در ایران از پا در نمیاد مگر اینکه روزی همه گرایش‌های سیاسی ایران در چارچوب یک اردوی واحد با این غول مقابله بکنند. قدرت سیاسی اگر فقط به یک گرایش محدود بشه، به خودی خود فساد به وجود میاره و تنها کاری که میکنه اینه که استفاده بکنه از اهرم مبارزه با فساد برای تسویه حساب‌های درون گروهی. این چیزی است که به احتمال زیاد در حال حاضر به وجود آمده.
آقای خاوند سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرقامی.
خب میخواییم بریم سراغ خبرهای ورزشی. این روزا خبرهای ورزشی هم داغ داغه. مثلا یکی از این خبرهای ورزشی که شاید برای خیلی ها جالب بود و خیلی ها هم ناراحت شدن، اون هم خداحافظی فرهاد مجیدی، بازیکن خوب تیم ملی ایران و همچنین تیم فوتبال پرطرفدار استقلال بود که از تیم ملی خداحافظی کرد. و آقای مجیدی توی گفتگویی که داشته گفته کاری که با من در جوانی کردند من با جوانان نمی کنم. همچنین یکی از خبرهای داغ دیگه راهیابی تیم ملی والیبال ایران به نیمه نهایی بود، ششمین پیروزی متوالی ملی پوشان توی والیبال قهرمانی آسیا. بریم سراغ خبرهای ورزشی امروز از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در تهران با شکست دادن سریلانکا با نتیجه 3-0 به ششمین پیروزی خود دست یافت و به نیمه نهایی رسید. تیم ملی والیبال ایران امروز در نیمه نهایی با کره جنوبی روبروست. سرمربی کره جنوبی پارک کیوون سابقا سرمربی تیم ملی والیبال ایران بوده و به گفته کارشناسان شناخت خوبی از ایران دارد. اما خولیو ولاسکو سرمربی آرژانتینی تیم ملی ایران میگوید برایش مهم نیست که پارک کیوون چه کرده و او فقط به پیروزی بر کره و رسیدن به فینال فکر میکند.
I don't care what Park Kiwon did. For me only important win to Korea to go to the final.
بازی دیگر نیمه نهایی در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا امروز میان چین و استرالیا برگزار خواهد شد. استان تهران برای وزنه برداری وزنه و میله وزنه ندارد. به گزارش ایرنا رئیس هیئت وزنه برداری استان تهران محسن کلگیری میگوید استان تهران از کمبود وسایل و تجهیزات وزنه برداری از جمله وزنه و هالتر رنج میبرد و وزنه برداران از امکانات سخت افزاری محرومند. وی اضافه کرد به همین خاطر دست ما برای تمرینات وزنه برداران در اردوی تیم ملی هم بسته است. تیم فوتبال سپاهان که در اثر ندانمکاری و سوء مدیریت به خاطر استفاده از بازیکن دو اختاره از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا 3-0 بازنده اعلام شده، امشب بازی برگشت خود را در مقابل تیم اسد قطر در دوحه برگزار می کند. این مسابقه در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا است و سپاهان دو هفته پیش در بازی رفت در اصفهان اسد قطر را با 1 گل شکست داده بود، ولی به دلیل به میدان فرستادن رحمان احمدی دروازه‌بان دو اختاره از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا 3-0 بازنده اعلام شد. سپاهان با چنین وضعیتی امشب ساعت 19:10 با اسد قطر روبرو می شود و اگر با اختلاف بیش از 3 گل بازی را ببرد به نیمه نهایی راه خواهد یافت. اما نماینده دیگر ایران زوباهن در اصفهان در ساعت 17:20 تقریبا با خیالی آسوده به مساف حریف می رود. حریف زوباهن تیم سوون سامسونگ کره جنوبی است. دو تیم در بازی رفت در کره 1-1 مساوی کردند. فرهاد مجیدی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران طی نامه‌ای به فدراسیون فوتبال از تیم ملی ایران خداحافظی کرد. فرهاد مجیدی که ظرف 15 سال اخیر 45 بازی برای تیم ملی انجام داده 35 سال دارد و عضو باشگاه استقلال است. و دور دوم بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب آغاز شد و بایر مونیخ با پیروزی بر منچستر سیتی و ناپل ایتالیا با برتری مقابل ویارئال اسپانیا تیم‌های اول و دوم گروه 1 شدند. در گروه 2 هم ترابوزانسپور ترکیه و اینتر میلان اول و دومند. اما منچستر یونایتد نایب قهرمان باشگاه‌های اروپا در گروه 3 در وضعیت خوبی قرار ندارد و سوم است. شیاطین سرخ بازی با 2 گل برده در نیمه اول را در خانه مقابل بازل سوئیس تا دقیقه 90 باخته بودند و به زحمت 3-3 مساوی کردند. در این گروه بازل سوئیس و بنفیکای پرتغال اول و دومند. رئال مادرید هم دیشب در گروه 4 صدر جدولی شد پس از پیروزی 3 گل در مادرید مقابل آیاکس آمستردام با گل‌های رونالدو، کاکا و بنزما. لیون در این گروه دوم است.
خب پس از شنیدن خبرهای ورزشی یک بار دیگه می‌خوایم در ساعت 7:30 بامداد برای اونهایی که هنوز خونه رو ترک نکردن، برای اونهایی که توی ماشین هستن در راه رسیدن به محل کارشون و برای همه سراغ خبرها بریم. اما وعده بدم برای اونهایی که هنوز وقت دارن برنامه ما رو دنبال کنن، ناصر مسعودی صدای آشنای شمال سبز، صدای آشنای طبیعت دلپذیر گیلان مهمون صبحانه با خبره. اما پیش از همه شاهین بشیری و تازه ترین خبرها.
با سلام مجدد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت تصمیم اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی در شرق بیت المقدس یا اورشلیم اقدامی غیر سازنده برای احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی هاست. هیلاری کلینتون که در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد افزود:
We believe that this morning's announcement by the government of Israel approving the construction.
ما معتقدیم اعلان امروز دولت اسرائیل در خصوص صدور مجوز برای ساخت 1100 منزل مسکونی در شرق اورشلیم برای تلاش‌های ما در راستای احیای مذاکرات مستقیم بین دو طرف غیر سازنده است. همانطور که می‌دانید، ما تاکنون از هر دو طرف خواسته ایم از هر گونه اقدامی که باعث از بین رفتن اعتماد از جمله به ویژه در اورشلیم می شود او خودداری کنند و از هر حرکتی که می تواند به مثابه اقدامی تحریک‌آمیز قلمداد شود بپرهیزند. روز جمعه اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد موسوم به کمیته چهار جانبه از اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین خواستند تا یک ماه آینده مذاکرات صلح را از سر بگیرند. بمباران شدید دو شهر سیرت و بنی ولید آخرین سنگرهای مستحکم هواداران قذافی همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر در ترابلس انتظار می‌رود گفتگوهای اعضای شورای ملی گذار برای تشکیل دولت تازه لیبی تا پایان این هفته به نتیجه برسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهر سیرت زادگاه سرهنگ قذافی در محاصره قرار دارد و نیروهای شورای ملی گذار توانستند روز دوشنبه در شرق سیرت یک انبار اسلحه و مهمات متعلق به نیروهای هوایی ناتو به بمباران مراکز استراتژیک شهر سیرت ادامه می‌دهد. بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که 5 فروند از هلیکوپترهای آپاچی خود را از صحنه جنگ خارج کرده است. در پی استعفای محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران، به دلیل این بانک در ماجرای بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، کمیته منتخب دولت محمد جهرومی، مدیر عامل بانک صادرات، و همچنین ولی الله زرابی، مدیر عامل بانک سامان اقتصاد را از سمت‌های خود برکنار کرده است. فرزاد احمدی، یک عضو هیئت مدیره بانک ملی هم برکنار شده است. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. محاکمه خانم محمدی در تیر ماه سال جاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. نرگس محمدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال زندان، به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر نیز به 5 سال دیگر حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال و در مجموع به 11 سال حبس تعزیری محکوم شده است. خانم محمدی در سالهای گذشته چندین بار بازداشت و زندانی شده است. حنا ربانی کهر، وزیر خارجه پاکستان، گفت کشورش نسبت به روند صلح در افغانستان متعهد است و در این راه آماده همکاری با افغانستان و آمریکا است. اظهارات وزیر خارجه پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل پس از آن بیان می شود که چند مقام آمریکایی از ارتباط سرویس اطلاعاتی پاکستان با شبکه حقانی خبر دادند. بر اساس این گفته ها، شبکه حقانی متهم به طراحی و اجرای حمله 22 شهریور ماه به سفارت آمریکا در کابل و چند عملیات دیگر از این نوع است. پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده است. فعالان سوری از اقدامات جدید نیروهای امنیتی این کشور که روز سه‌شنبه منجر به کشته شدن تعدادی از مخالفان شد خبر دادند. به گفته فعالان حقوق بشر سوریه، بر اثر یورش ارتش و نیروهای امنیتی این کشور به معترضان در شهر حمص دست کم 3 شهروند کشته و 7 نفر زخمی شدند. این حملات پس از آن صورت می‌گیرد که تعدادی از سربازانی که به مخالفان حکومت پیوسته بودند یک تانک را در این منطقه به آتش کشیدند. بر اساس این گزارش، همچنین در جریان حمله نیروهای امنیتی به شهرهای جبل الزاویه و درعا در شمال و جنوب سوریه 3 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند.
گفتگوی فرهنگی.
در کنار فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما آقای زرقامی و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز و روزگار خوب و خوشی داشته باشید.
آقای سرکوی، امروز نمایشگاه کارت پستال های زنان ایران توی دوره قاجار قرار افتتاح بشه.
این نمایشگاه همطور که گفتین امروز افتتاح خواهد شد در موزه عکاسخانه شهر. این کارت پستال ها رو آقای مرداد اسکویی که مستندساز هستن جمع آوری کردند و ششمین نمایشگاهی است که ایشون میگذارند. در این نمایشگاه البته گروه کارت پستال های تاریخی ایران هم با ایشون همکاری داشتن در برگزاری و جمع آوری این نمایشگاه. توجه بکنیم که در تاریخ ایران در دوره قاجاریه و پیش از دوره قاجاریه اصولا سرنوشت زنها هیچ وقت ثبت نمیشد، سرنوشت مردان هم ثبت نمیشده و عکس گرفتن هم خب میدونیم که حتی تا دوره پهلوی از زنان ممنوع بوده و بنابراین ما در واقع اسناد تصویری از زنان بسیار اندک در دست داریم، در حالی که زنان نقش زیادی در زندگی اجتماعی و حتی سیاسی داشتند. در حال این کارت‌پستال‌ها شیوه زندگی زنان، شیوه پوشش، محیط اجتماعی اونها رو نشون میده. در این نمایشگاه 30 کارت‌پستال هستش از زندگی زنان عهد قاجار که برخی از این کارت‌پستال‌ها بسیار کارت‌پستال‌های تاریخی مهمی هستند و تحلیل‌های زیادی هم درباره‌شون نوشته شده.
اما نمایشگاهی هم با عنوان هنر بافته‌های گلیم توی تهران قراره که برگزار بشه.
بله این نمایشگاه در 8 مهر ماه در گالری شکوه برگزار خواهد شد با همون عنوانی که شما گفتین، هنر بافته‌های گلیم. خب ما می‌دونیم که نقش‌هایی که بر روی گلیم‌ها و قالی‌ها هست در واقع نوعی نقاشی انتزاعی است، چون خب تصویر انسان و پورتری چهره آدمی ممنوع بوده جز در مینیاتور، اونم در حالت کلی و در مذهب شیعه تا قبل از انقلاب ممنوع بود، حرام بود. بنابراین در واقع هنرمندان ایرانی که می‌خواستن طبیعت رو نقاشی بکنن، انسان رو نقاشی بکنن، دقیق رو می‌آوردن به تصاویر انتزاعی و نقش‌های انتزاعی که ترکیبی از رنگ است، نزدیک میشه به نقاشی ابستره که در دوران مدرن در اروپا ظهور کرد. حالا در این نمایشگاهی که در 8 مهر ماه در گالری شکوه برگزار خواهد شد 25 گلیم ارائه خواهد شد که قدمتشون 100 سال هست. طبیعتاً نقش‌ها و بافت‌ها هم از نظر جنسشون و هم از نظر نقش‌های و تصویرهایی که دارن یک قدمت 100 ساله دارن که بسیار مهم هست. بعضی‌هاشون بسیار گران قیمتن. این مجموعه از مجموعه‌داران خصوصی به اصطلاح گرفته شده و انواع گلیم‌های زنان عشایری و طوایف قشقایی، بختیاری، لور، کرد، ترکمن هستش. تا 20 مهر ماه این نمایشگاه ادامه داره
و سرانجام هم کارگردان نمایش آمدیم نبودید رفتیم از احتمال بازی عزت الله انتظامی، آقای بازیگر سینمای ایران، توی این نمایشنامه و بازگشت او به تئاتر خبر داده.
بله خب آقای عزت الله انتظامی حدوداً 30 سالی که در تئاتر بازی نکرده. خب ایشون کارشون از تئاتر شروع کردن و نمایشنامه‌ای که در دهه 40 و 50 اجرا کردن از بهترین نمایشنامه‌های ایران هست و اصلا از همونجا هم به شهرت رسیدن. در کارهای غلام حسین ساعدی بازی کردن، همچنین با آقای نصیریان، با جعفر والی غیره، در کارنامه بسیار درخشان در تئاتر دارن که درخشان‌تر از سینما هم هست. بعد خب بعد از فیلم گاو و اینا دیگه در سینما هم خب کارنامه درخشانی دارن. حالا آقای رضا حداد که این نمایشنامه آمدی نبودید رفتیم رو کارگردانی می‌کنه و قرار دیماه به صحنه بیاره، اعلام کرده که با آقای انتظامی صحبت کرده و موافقت اولیه ایشون رو گرفته. هنوز خود آقای انتظامی چیزی نگفته، فقط یک جمله گفته، گفته امیدوارم بتوانم بازی کنم. این نمایشنامه آمدیم نبودیم رفتیم رو گروه تئاتر سایه قرار به صحنه بیاره. این نمایشنامه آقای محمد چرمشیر نوشته که خب نمایشنامه‌ای مشهوری است و بعد حالا جالب است که باز کارگردان نمایش گفته که برای اولین بار در تاریخ تئاتر ایران قرار در اجرای این نمایشنامه از تکنولوژی‌های جدید برای کاراکترهای مجازی بر صحنه استفاده بشه.
خب همونطوری که وعده دادم برای اونهایی که همچنان پای صبحانه با خبر هستند با اعلام ساعت 7:39 این ساعتو که اعلام میکنم برای اونهایی که یعنی میخوان وقتشون رو تنظیم کنن که سر موقع به محل کارشون برسن، حالا دانشگاه، دبیرستان، راهنمایی، هر جای دیگه. مهمون الانمون ناصر مسعودیه، یک صدای قدیمی اما آشنا به ویژه برای پدر و مادرهای ایرانی، صدایی که لطافت و سبزی شمال ایران رو داره، کنارهای دریای خزر. آقای مسعودی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، صبح همه عزیزان در هر جا که هستن بخیر.
آقای مسعود میخواین یه صبح بخیرم به زبون شیرین گیلکی داشته باشین؟
من همه همشهریان عزیز هر جای دنیا که سیدی سلام جان و صبح بخیر، ان شاءالله که سلامت باشین.
آقای مسعودی، خیلی وقت کار جدید از شما به بازار نیومده. کاری در دست تولید دارید یا تولید موسیقی رو و اجرای کارهای جدید رو کلن کنار گذاشتین؟
نه کنار گذاشتم، ولی الان دیگه مدتی هست که من فعالیت و کار جدید نمی کنم، به خاطر اینکه یواش یواش ما دیگه باید فرصت رو به جوانها بدیم که اونها ادامه بدن. ولی که یه موقعی اگر یه کاری خوشمون بیاد، دوست داشته باشیم، در اون حال و هوای چیزی باشه، بله چرا، ولی خیلی فعال نیستم.
شما در هر دو زمینه کار کردید، یعنی هم ترانه های فولکلور خوندین و هم ترانه هایی که ارتباط داشته با موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی.
بله.
چرا شما شروعتون با این ترانه ها بود، یعنی با ترانه های گیلکی و فولکلور شروع کردین؟
اصلا در رادیو زادگاه هم میخوندم، جز اولین کسانی بودم که با افتتاح و فرستنده در رشت بودم. از اونجا که رفتم تهران، وقتی که به برنامه گلها به وسیله زندیاد عبادی، استاد عبادی معرفی شدم، بعد از اون که چند کار گیلکی انجام دادم، دیگه از من خواستن که در کارهای موسیقی فارسی هم شرکت بکنم. این بودش که چون به من میگفتن که پتانسیلش دارم و میتونم، و من هم فکر میکنم در حد همون کارهای گیلکی در خوندن کارهای فارسی هم توفیق داشتم. شکر خدا.
مرا با خود ببر، مرا با خود ببر تا شبم دلیل را. شب با بدی چو خمه کوه و کتر پر خطر، شب با بدی چو خمه کوه و کتر پر خطر، بی خطر باشد اگر با تو شبم هم سفر، چون من ای فتنه نگهبان تو هم تا سحر. نازنین یار من بشنو از دل سخن، مرو بی من مرو دل به دریا مزن، من که سودا زده یه چشم سیاه تو ام، مشعلم در دل شب بر سر راه تو ام. شب خوب و یرنم و میدی لغم دو با تیچی بابا بمیکار، ستل اشمرم انتظاری بدم تا بایه میبر میدار. مثل آهو بشوی دوره بودی بودی از نظر، مثل آهو بشوی دوره بودی از نظر، و بشم پیش خدا فاگرم از تو خبر، تره پیدا بکنم کوزه بد از چشم بر.
چه تفاوتی داشت فضای کار کردن روی موسیقی فولکلور و وقتی که وارد گلها شدید؟
من فکر میکنم ریشه کار یکیه، همش موسیقی ایرانیه، منتها اون گویش و اون حال و حواست. بعد ما موسیقی فولکلور به معنای واقعی کلمه در هیچ استانی تعدادش از تعداد انگشت دستان زیادتر نیست. اگر پردازشی هم میشه روی این، رو همون حال و حواست که از اون الهام میگیرن یه چیزایی میسازن. فولکلور سینه به سینه تعدادش خیلی نیست، موسیقی موسیقیست. ولی خب ما چون هر آدمی در هر جایی که زادگاهش بوده اون براش یه حالت و حال هوای دیگری داره، این استش که هیچ وقت آدم یادش نمیره اولین کاری که شروع کرده در کجا بوده و چی بوده.
بله دقیقا، شاید این چیزی که میگین شامل یکی از ترانه هایی بشه که خیلی بین مردم مشهوره و ناصر مسعودی رو اونهایی بس. که گیلک نیستن بس. با این ترانه میشناسن، اونم بنفشه گلتونه که برای دخترتون خوندین.
من اولا به شما بگم که ضمن اینه که ذوق خوندن دارم، با اینکه خودم موزیسین نیستم، ولی روی استعداد فطری که از نوجوانی داشتم گاهی ملودی هایی برای خودم زمزمه میکردم و اشعاری روش میذاشتم و بعد اینو میدادم. این بنفشم یکی از اون کارات که من این در رشت خوندم، منتها نیتم این بود که اگر یه روزی صاحب دختری شدم اسمشو بذارم بنفشه. یعنی قبل از تولد بنفشه من اینو خوندم. اول از زمانی که من اینو خوندم سال 1337 بود. بعد من سال 1339 اومدم به تهران، رفتم برای رادیو به وسیله مرحوم عبادی معرفی شدم. اولین کاری که برای فروردین سال 1340 من اجرا کردم همین بنفشه بود و این مورد اقبال همه عزیزان قرار گرفت. الانم اگر یه وقتی برم یه جایی روی سن یا بخوام کاری انجام بدم، اون ختم کلامش با همین این ختم میشه. کارهایی شاید خیلی غنی‌تر از این من انجام دادم. البته من با ارکسترهای مختلف کار کردم. من اون لالایی رم با
اللاتیتی
بندیات حنانه اجرا کردم. اللاتیتی اون یکی از کارهای بسیار قشنگه. ولی شما مرابوس یادتونه؟
بله، مال گلنراقی.
آره، مرحوم گلنراقی. این زیاد نخوند، یه دونه خوند. خیلی های دیگه، خیلی از هنرمندای ما شاید صدها کار دارن، ولی اون بعضی کاراشون ورد زبون میشه و میمونه. یه چیزی هستش که در اون وجود داره و خدا هم نمیدونه، این اثرگذار میشه.
الله چی چی بیا بینون بیا
مثلا یکی از ترانه‌هایی که من فکر می‌کنم اون هم مورد اقبال قرار گرفت، به ویژه از طرف نسل جوان، یعنی نسل ما وقتی که ایرانم بودیم، خیلی سر زبون‌ها افتاد، ترانه سریال کوچک جنگلی بود.
بله، اون کار بسیار فاخریه. اون ساخته خود ملودیش جزء همون سینه به سینه است. اصلا خود ترانه گل پامچال الهام گرفته از همون ملودی جنگله. هر دو هم در مایه دشتی هستند و هر دو هم یک ارتباط نزدیکی با هم دیگه دارند. ولی سازنده این ترانه جنگل و گوینده شعرش معلوم نیست. منتها این سینه به سینه میگه، ما اون موقعی که خیلی بچه بودیم اینو زمزمه میکردم، پدر و پدر بزرگ اینا توی اون شهر ما. همین مونده که اینو اتفاقا خیلی هم خوب تنظیم شده. یکی از کارهای قشنگ آقای میرزمانی. آقای میرزمانی یکی از هنرمندای جوونه، خیلی سن
بله بله.
ولی خیلی روی این کار زحمت کشید و این بانا شد. خوشبختانه شانس من بود، به من گفتن که بیا بخون. این اول با صدای یه دوست دیگری پخش شد، ولی چون گویشش گیلکی نبود از من خواستن و من شاید 20 سال پیش اینو رفتم اجرا کردم.
چرا شما رو انتخاب کردم بین خب خواننده های میشه گفته گیلک زبانی که وجود داشتن؟
من ازشون نپرسیدم دلیلش رو، ولی اونایی که از من خواستن اونها جزو بزرگان فرهنگ و ادب گیلان بودن. مرحوم جهانگیرخان سرتیپ پور بود و دوستان دیگری که در گیلان بودن، اینا به من تحکم کردن که این باید با صدای تو خونده بشه، برای اینکه تو خیلی راحت و خوب میتونی اینو ادا بکنی. بعدم اومدن آقای افخمی و دوستان دیگه اومدن دنبال من با هم آقای میرزمانی و از من خواستن و بندم رفتم اینو اجرا کردم.
اون زمان فکر میکنم شما فعال ولی نبودین که؟
نه خیر، من یه 10 سالی از سال 57 تا 67، نه اینی که اجازه خوندن نداشته باشم، اجازه خوندن داشتم، ولی خیلی اقبال نشد. یعنی به من نگفتن که بیا برنامه اجرا بکن. ما با هم فاصله موندیم تا بعد از این جریان به ما گفتن که فعالیت تو ادامه بده و اینا.
آلبوم فرصت درویشانتونم با نظر فرنگ ترانه‌سرای قدیمی همکاری کردیم، میخواین یه مقدارم از این همکاری بگین؟
ایشون شاعر عالی قدری بود، ایشون خیلی مورد احترام بود و من به ایشون خیلی علاقه داشتم. به کتاب فرصت درویشانش که اشعارش توش بود به من هدیه کرده بود. جلساتی داشتیم همدیگر میدیدیم با مرحوم بیژن ترقی، چون من به اینا واقعا ارادت دارم. من اصلا به ادبای گیلان و ایران عشق می‌ورزم، همیشه اینجوری بودم، همیشه مورد محبتشون بودم.
به هر حال همکاران شما هم بودن در گلها دیگه.
بله. آقای پرنگ این کتاب رو که به من دادن، من از توش چند تا شعر انتخاب کردم و با خودش در میون گذاشتم در حضور مرحوم بیژن ترقی و گفتم من روی اینا ملودی میذارم و اینو اجرا میکنم و در زمان حیاتش اینو اجرا کردم و خیلی خوشش اومد، ولی خب دیگه عمرش کفاف نداد و به رحمت خدا رفت. ما دیگه الان دیگه بایستی که خیلی دقیق باشیم. کارهایی که ما کردیم بالاخره اینها، من 500 ترانه خوندم، من 20 تا برگ سبز و شاخ گل و گلهای صحرایی دارم.
خود شما تحت تأثیر خواننده خاصی بودید؟ هیچ وقت الگو بودن خواننده هایی که حالا توی گیلان میخوندن مثل آشورپور دیگران؟
گیلکی رو با اینی که ارتباطی بین صداهامون وجود نداره، من مرحوم آشورپور یکی از پیشگامان این کار میدونم، برای اینکه اون موقع که من محصل بودم اون خونده بود، حتی صفحه پر کرده بود. بله، آقای آشورپور اصلا گیلکی رو جز کسانی بود که به همه ایران معرفی کرد. خب بعد از اونم هنرمندای دیگه هم بودن، خانم شمس بود، آقای جفرودی بود، در گیلان دوستان زیادی بودن، آقای پوررضا بود.
شما ولی هیچ وقت جذب موزیک پاپ نشدید؟
موزیک پاپ یکی دو تا آقای مارسل استفانیان در اون زمان سال 45-46 به من کار داد. یکی اون لیلای منی رو خوندم که با ارکستر پاپ، یکی طفل دبستونیه، یکی دو تا کار گیلکی ما استاد اکبرپور ساخته بود که اینها رو اجرا کردم، ولی چون در اون مسیر نبودم زیاد اونو دنبال نکردم و بهتر دیدم که اون جایی که مورد علاقه هست اون، برای که من پاپ خون که نبودم، پاپ خوندن کار هر کسی نیست، اون صدای خاصی میخواد. برای موسیقی ایرانی و ترانه های فارسی به تعداد زیاد خوندم و تمام آهنگسازهای رادیو بیشترشون اونایی که حتی 30 سال 20 سال از منم بزرگتر بودن، مثل مرحوم میر نقیبی، اینا بارها برای من آهنگایی ساختن، آقای لشکری، جواد لشکری، منوچهر لشکری،
بزرگ لشکری،
همین آقای اکبرپور. بله، همین آقای اکبرپور یکی از هنرمندان است که بیشترین کارهای گیلکی رو من از ایشون خوندم و کارهای فارسی.
این دل دیوونه طفل دبستونه درسش و کوته یک کمی نادونه، درسش و کوته یک کمی نادونه، اونی که میگفتش اون لیلی درونه، کتاب عشقش رو هیشکی نمیخونه، کتاب عشقش رو هیشکی نمیخونه. هرچی بهش میگن نرو، ولش کن این دختره رو، یه روز برات بلا میشه، خونت رو آتیش میکشه، این دل زنجیری من این حرف حالیش نمیشه با.
خودتون توی موسیقی ایرانی بیشتر کدوم خواننده رو میپسندیدید؟
والا من عاشق صدای محمودی خونساری بودم، چون با محمودی خونساری ما با هم شروع کرده بودیم. عاشق صدای گلپایگانی بودم، عاشق صدای آقای شجریان. تقریبا ما در یک فصلی با یک چند سال اختلاف با هم شروع کردیم. اینا صداهایی هستش که هیچ وقت فراموش نمیشن، صداهایی که تو خانوم ها، مثلا خانوم دلکش، اینا بی نظیر بودن، اینا برای خودشون حرفهای زیادی برای گفتن داشتن.
توی موزیک پاپ چطور؟
معلومه مرحوم ویگن، محمد نوری، بله، هنرمندهای دیگه مثل عارف، مثل عباس مهرپویا.
آقای مسعودی، یه خاطره ای میخوام برای مردم تعریف کنید از اون زمانی که شما برنامه اجرا میکردید و
من. یک خاطره بسیار بسیار زیبا به نظرم میاد، اون خاطره ای که وقتی که استاد عبادی صدای منو شنید، در منزل یکی از دوستان بودیم برای اولین بار. من هنوز 6 ماه از دوره نظامم گذشته بود، خدمت نظامم هنوز 1 سال خورده مونده بود. در اون شب استاد صدای منه که شنید، ساز برداشت زد و بعد من یه قطعه خوندم، تلفن برداشت زنگ زد به مرحوم خانم ملوک زرابی، گفت ملوک گوشی رو نگه دار، این یه تیکه موسیقی رو گوش بده. خانم زرابی گوشی رو نگه داشت و استاد زد به من گفت بخون. من یه قطعه خوندم و خانم ملوک زرابی بی نهایت منو تشویق کرد. از آقای عبادی پرسیدیم کیه، گفتش که این یه جوونیه که تازه از گیلان اومده اینجا، به من دوستانم اینو معرفی کردن و من میخوام با این کار بکنم. این یکی از زیباترین خاطرات زندگی من.
بارم سبزان سرغاست رو با بنفشه، فصل تا هر دم و بیم دل رو بسته زنده، از یک رو بردی تو مگر قول و قراره، به ناس مکن بیامی بر وقت بهاره، از یک رو بردی تو مگر قول و قراره، به ناس مکن بیامی بر وقت بهاره. دنیا به جانم آنه غیر از وفا چمانه، چون در بسه دخانه این سرخ گولمانه، دارم پر دقم نرم این آزن این نازدنه، دارم پر دقم نرم این آزن این نازدنه.
خب ترانه بنفش گل تقدیم به همه شمالیای نازنین و همه ایرونیا، همه اونهایی که سحرخیزن و صبح چهارشنبهشون رو پر انرژی آغاز کردن.
فصل قهر دم و بیم دل رو بسته زنده، از یک قبر بی تو مگر قول و قراره، به ناس نکن بیامی بر وقت بهاره، از یک قبر بی تو مگر قول و قراره، به ناس نکن بیامی بر وقت بهاره. دنیا به جانم آنه غیر از وفا چمانه، چون در بسه دخانه این سرخ گولمانه، دارم پر دقم نرم این آزن این نازدنه، دارم پر دقم نرم این آزن این نازدنه.
خب ناصر مسعودی مهمون امروز ما بود، مردی از خطه شمال و ترانه معروفش بنفشه گل رو که برای دخترش بنفشه سروده و آهنگش رو ساخته بود دارید میشنوید.
فصل تا هر دم و قیم دل رو بسته زنده، از یک ببردی تو مگر قول و قراره، به ناس مکن بیامی بر وقت بهاره، از یک ببردی تو مگر قول و قراره، به ناس مکن بیامی بر وقت بهاره. دنیا به جانم آنه غیر از وفا چمانه، چون در بسه دخانه این سرخ گولمانه، دارم پر دقم نرم این آزن این نازدنه، دارم پر دقم نرم این آزن این نازدنه. بنفشه گل بیرون و مو باید ببر کی اهده، تو گفتی بی وقت بهارایم کی ور با خنده، گل بارن سبزان سرغاست رو گل بنفشه، فصل بهار دم و بیم دل رو بسته زنده، از یک قبر بی تو مگر قول و قراره، بناس نکن بیامی بر وقت بهاره، از یک قبر بی تو مگر قول و قراره.